ساعت 3 بعد از ظهر در ایران است. سلام می‌کنم به شما شنوندگان عزیز. اینجا رادیو فرداست. من مهتاب وحیدی را هستم. اعتراض‌ها در سیستان و بلوچستان با وجود قطعی اینترنت تا بامداد پنجشنبه ادامه یافت. کانون مدافعان حقوق بشر خواستار رسیدگی سازمان ملل به تیراندازی سراوان شد. سفر به 4 استان و 7 شهر ایران ممنوع شد. در حالی که یک مقام انتظامی در استان سیستان و بلوچستان مدعی پایان اعتراض‌ها و درگیری‌ها در این استان شده، برخی فعالان از ادامه ناآرامی‌ها گزارش دادند. در همین حال در ساعت‌های گذشته، ناظران فضای مجازی از قطع گسترده اینترنت در این منطقه خبر دادند که خبررسانی درباره تحولات در این باره را مختل کرده است. در ادامه اعتصاب‌ها و تعطیلی اصناف در چند شهر استان سیستان و بلوچستان در اعتراض به کشته شدن سوختبران، روز چهارشنبه تصاویری از ورود معترضان به یک پاسگاه در شهر زاهدان منتشر شد. مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان در پیامی با دعوت مردم به آرامش میگوید سوختبری جرم و قاچاق نیست. او افزوده که مسئولین نظامی با قاچاق اسلحه و مواد مخدر مبارزه کنند. با گذشت 4 روز از درگیری‌ها که در یکی از نقاط مرزی با پاکستان و شهر سراوان آغاز شد، تعدادی از شهروندان بلوچ کشته و زخمی شدند. در همین حال کانون مدافعان حقوق بشر در نامه‌ای به کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد خواستار رسیدگی فوری این نهاد به گزارش‌ها درباره تیراندازی به شهروندان سراوان در ایران شد. این نهاد مدافع حقوق بشر در نامه خود خواستار رسیدگی سازمان ملل به آنچه سیاست‌های خشونت‌آمیز و کشتار مردم توسط نیروهای امنیتی حکومت ایران خواند شده است. در این نامه با اشاره به شرایط سخت اقتصادی در مناطق محروم سیستان و بلوچستان گفته شده است که خبرهای هولناک و تکاندهنده از کشتار بیرحمانه مردم بیپناه و محروم سراوان موجب نگرانی جامعه ایران شده است. ریاست کانون مدافعان حقوق بشر با شیرین عبادی برنده پیشین جایزه صلح نوبل است. این کانون گفته رونوشتی از نامه اش را به جاوید رحمان گزارشگر ویژه حقوق بشر ایران نیز ارسال کرده است. در پی تنش‌ها و درگیری‌هایی که طی روزهای گذشته در شهر سراوان در اعتراض به کشته و زخمی شدن تعدادی از سوختبران صورت گرفته، بجز کانون مدافعان حقوق بشر، شماری از فعالان و کاربران شبکه‌های اجتماعی هم از وضعیت استان سیستان و بلوچستان و سیاست‌های جمهوری اسلامی در برخورد با شهروندان این استان انتقادهایی را مطرح می‌کنند و حکومت ایران را به تبعیض علیه اقلیت‌های قومی متهم کردند. گفتگویی داشتم با عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و فعال حقوق بشر در پاریس، و از او درباره وضعیت اقلیت‌های قومی در برخی استان‌های ایران پرسیدم، از جمله در استان سیستان و بلوچستان.
توجه داشته باشید که ما در ایران با یک نظام سیاسی مذهبی ایدئولوژیک طرف هستیم، یعنی مردم ایران. یعنی این که شما با توجه به بافت قومی، فرهنگی، زبانی، حتی مذهبی ایران وقتی توجه داشته باشید، می‌بینید که در یک مناطقی که بیشتر مناطق مرزی هم هستن، مردم با یک زبان دیگری صحبت میکنن، فرهنگی رو فرهنگی دیگری است که برخواسته از همین زبان و گذشته فرهنگیشونه. از طرف دیگه در بیشتر اون مناطق، به خصوص در سیستان، بلوچستان، در بخش بزرگی از کردستان و یک قسمتی از آذربایجان و در جنوب ایران، اینا حتی مذهب شیعه 12 امامی هم مذهبشون نیست. میخوام بگم وقتی ما خواستگاه‌های فرهنگی رو صحبت میکنیم یا قومی رو، مذهب هم درش در حال جای داره. و بنابراین در ابتدا میبینید که یک نوع تحمیلی، یک نوع حالت زوری در انتخاب اونها، در چگونه زیستن و چگونه فکر کردن از ناحیه جمهوری اسلامی صورت میگیره. به خصوص که این مناطق متاسفانه که از نظر زیرساخت های اقتصادی، مسائلی مثل جاده، برق، آب همیشه هم در مضیقه بودن و هستن. یعنی توسعه اجتماعی اقتصادی هم به صورتی که در تهران در بسیاری از مناطق استان ها صورت گرفته در این مناطق نیست.
آقای لاهیجی، در همین رابطه اتفاقا کاربران زیادی نوشتن در شبکه‌های اجتماعی که تایید میکنه این بخش از صحبت شما رو، که این مناطق به خصوص حالا درباره استان سیستان و بلوچستان که بحثش هست، از مناطق محروم ایران هستند. و خب الان شما هم اشاره کردید که سرمایه گذاری های خیلی کمتری در این مناطق انجام شده. چرا؟ علتش چیه؟
علتش در حال شاید یه مقداری، چون البته کم و بیش در رژیم گذاشتن نه به این صورت وجود داشته، ولی خب اینها مناطق فراموش شده هستند و گفتم شاید هم مقدارش هم در حال نه به خاطر اهمال و سهلنگاری، شاید به صورت عمدی هم باشه. برای اینکه الان شبیه این مشکل در کردستان، در این در مناطق مرزی کردستان ما درباره باربرها داریم، یعنی کسانی که اصلا ممر اعاشه و زندگیشون از بار بردنه، که بیشتر هم محموله های قاچاق بین ترکیه و ایران. مقامات جمهوری اسلامی هم این موضوع رو میدونن، در اکثر موارد هم خودشون هم با این بادهای متابار و اسای اینا شریک هستند. ولی میبینیم که باز در اونجا هم تیراندازی میشه، چند تا باربر رو میکشن و الان در منطقه سیستان و بلوچستان به یک صورت دیگه هست. یعنی این عقب موندگی رو به اضافه سیاست تبعیض‌آمیز قومی مذهبی که دارن، متاسفانه بر مردم اون شهر به صورت تحمیل میکنن که در مقابل حداقل خواستهای مردم میبینید که غیر از سیاست سرکوب متاسفانه حاضر نیستن که به هیچ صورتی سعی کنن مشکل رو حل کنن، بیان که تجدید نظر بکنن در این سیاست تبعیض‌آمیز و سرکوبی که درباره مناطق اعمال کردن و میکنن.
آقای لاهیجی، این موضوع اقلیت‌های قومی و تبعیضی که شما اشاره کردین در این مناطق هست، در گزارش‌های متعددی که گزارشگران ویژه سازمان ملل هم تاکنون تهیه کردن و اونها رو ارائه کردن به سازمان ملل بازتاب پیدا کرده، اما مقام‌های جمهوری اسلامی کمتر توجهی کردن به این موارد. چرا؟
مقام جمهوری اسلامی، یعنی دولت جمهوری اسلامی به عنوان یک دولت عضو سازمان ملل، به غیر از دروغگویی، به غیر از سیاست‌های بیشتر مواقع فرار به جلو و کتمان حقیقت، هرگز سیاست همکاری با سازمان ملل، با نهادهای حقوق بشری سازمان ملل، با گزارشگران سازمان ملل نداشته و نداره. یعنی الان نزدیک به 2 دهه است که پای هیچ گزارشگری به ایران نرسیده، نه گزارشگر ویژه درباره جمهوری اسلامی، نه گزارشگران موضوعی، چون نمیخوان همکاری بکنن. بارها و بارها خود من در چند جلسه کمیته حقوق بشر که ناظر بر اجرای میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هست شرکت داشتم، وقتی اینها بمباران میکنن نماینده جمهوری اسلامی رو از سوالهای گوناگون، اونها جوابی ندارن به غیر از حاشا و کتمان حقیقت.
توضیحات عبدالکریم لاهیجی رو شنیدید، حقوقدان در پاریس که درباره اقلیت‌های قومی و مذهبی در ایران میگفت. و خبرها رو پی میگیریم با 2 خبر مرتبط با کرونا. فرمانده پلیس راه ایران گفت به دلیل همگیری ویروس کرونا امکان سفر به 4 استان و 7 شهر ایران وجود ندارد. تیمور حسینی روز 5 شنبه استانهای خوزستان، مازندران، گیلان و گلستان و شهرهای مشهد، شیراز، اصفهان، بوشهر، بندرعباس، کیش و قشم را به عنوان استانها و شهرهای نام برد که سفر به آنها ممنوع است. او همچنین از تداوم ممنوعیت تردد شبانه از ساعت 9 شب تا 3 بامداد در همه شهرهای ایران خبر داد. و همزمان واکسن کرونا شرکت جانسون اند جانسون روز 4 شنبه توسط اداره غذا و داروی آمریکا به عنوان واکسنی مؤثر و ایمن معرفی شد و انتظار می‌رود روز جمعه مجوز استفاده اضطراری از آن صادر شود. بر اساس اسناد و مدارک اداره غذا و داروی آمریکا که روز 4 شنبه منتشر شد، این واکسن که 1 بار تزریق است، دست کم 14 روز پس از تزریق اثر خود را در کاهش خطر بیماری کووید 19 نشان می‌دهد. در مجموع این واکسن برای مقابله با موارد شدید بیماری کووید 19 تا 85% مؤثر است. و شماری از نمایندگان جمهوری خواه آمریکا خواستار ادامه فشار ایالات متحده بر جمهوری اسلامی شدند. این گروه با امضای نامه‌ای خطاب به جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا از او خواستند که از لغو تحریم‌های آمریکا علیه رژیم ایران خودداری کند. مرتضی قاسم‌فر گزارش می‌دهد.
گروهی از نمایندگان جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا در نامه‌ای به جو بایدن رئیس جمهوری این کشور درباره لغو تحریم‌های جمهوری اسلامی هشدار دادند. در این نامه 14 نماینده حزب جمهوری‌خواه لغو تحریم‌ها را اشتباهی تاریخی خوانده و از جو بایدن خواستند که در حرکت شتاب‌آمیز به سمت لغو تحریم‌ها تجدید نظر کند. به نوشته این نمایندگان، آمریکا باید با اعمال فشارهای همه جانبه و گسترده بر جمهوری اسلامی اجازه ندهد که در مسائلی از این دست که به گفته آنان برای امنیت ملی آمریکا بسیار حائز اهمیت است، ضعیف یا متزلزل ظاهر شود. نمایندگان جمهوری‌خواه در این نامه در عین حال تأکید کردند که هر گونه مماشات واشنگتن در جریان مذاکره با حاکمیتی چون جمهوری اسلامی هیچ تغییر مثبتی در رفتارهای طرف مقابل ایجاد نخواهد کرد. این 14 نماینده در بخش دیگری از نامشان به آقای بایدن با بیان سیاست اصولی آمریکا مبنی بر اجازه ندادن به رژیم تهران برای دستیابی به سلاح هسته‌ای افزودند که اگر آمریکا در پی دستیابی به این هدف با روش‌های دیپلماتیک است، حفظ تحریم‌ها اهرم مهمی برای فشار بر جمهوری اسلامی خواهد بود. به گفته آنان، لغو تحریم‌ها تنها باعث به عقب رانده شدن ایالات متحده و تضعیف توانایی‌های این کشور در جریان مذاکرات و یا عادی‌سازی روابط با ایران است. نمایندگان جمهوری‌خواه در این نامه به رئیس جمهوری آمریکا در نهایت گفتند: ما از شما می‌خواهیم که در لغو این تحریم‌ها تجدید نظر کنید. این نامه در حالی است که برخی مقام‌های دولت جو بایدن معتقدند تا پیش از خروج آمریکا از توافق برجام، این توافق در مهار برنامه هسته‌ای حکومت ایران موفق بود و اکنون در صورتی که ایران تعهدات خود را به طور کامل اجرا کند، آمریکا نیز به برجام باز خواهد گشت. مقام‌های جمهوری اسلامی اما در مقابل اعلام کردند که برای اجرای تعهدات هسته‌ای از سوی تهران، آمریکا باید پیشاپیش یا همزمان با بازگشت ایران به برجام کلیه تحریم‌ها را لغو کند. ایران طی ماه‌های اخیر عدول از تعهدات خود در چارچوب برجام را تسریع کرده است. در تازه‌ترین اقدام، مقام‌های جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه از متوقف ساختن پروتکل الحاقی برای بازرسی‌های سرزده بازرسان آژانس از تأسیسات هسته‌ای خبر دادند. مجلس شورای اسلامی 11 آذر ماه امسال تصویب کرد که اگر تا سوم اسفند تحریم‌های مالی، بانکی و نفتی علیه جمهوری اسلامی حذف نشود، اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی متوقف می‌شود.
گزارش بود از همکارم مهرداد قاسمفر و در اینجا فرصتی است که بشنویم پیام‌های تلفنی شما شنوندگان عزیز رو.
آمریکا 42 سال هنوز نشناخته طرف مذاکرهش رو. میگه ما میخواییم فعالیت‌های بی‌ثبات کننده ایران در منطقه رو هم در این مذاکرات بگنجونیم. آقای خامنه‌ای به ثبات در کشور خودش رحم نمی کنه، اون وقت شما می خواهید به ثبات در لبنان و فلسطین و عراق و سوریه و یمن رحم کنه با افغانستان. شما واقعا طرف مذاکراتتون رو نشناختید. آقای خامنه ای کشور رو تبدیل کشور خودش رو تبدیل به یک کره شمالی دوم کرده تقریبا.
من خواستم بگم آمریکا اگه توافق بین‌المللی برجام رفته بیرون، الان آمریکا در وضعیت خیلی ضعیفی قرار داره. اون دوره ها گذشت، با یه آب نبات نسیه بیای با یه بچه دو ساله دیگه صحبت نمی کنیم. اون موقع گذشت. الان ما همش با آمریکا عقب انداختیم، روبروی با آمریکا هب عقب انداختیم و این اشتباس.
ببین تمام دنیا مردمونش واکسینه شروع کردن، نیم مردمونش اما واکسینه کردم، ولی ما جمهوری اسلامی هی میگه در راست و هی میاد و هفته دیگه میاد و سال آینده میاد و ما آینده میاد. آخه تا کی دیگه؟ زمانی میاد که در مردم ایران همه آلوده باشین و همه هم طرف شده باشین دیگه. آخه نیشدارو پس از مرسولا به چه درد میخوره دیگه؟ حال آنش ما مردم رو نجات بدهی، نه کار هست، نه بگیر، نه بقیه چه وضعیه؟ هر وعده میدین، هی وعده میدین، فردا میاد، پس فردا میاد. خب کل کی دیگه؟
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام
تلفن پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا هم در اختیار شماست. برای اینکه پیام ها و نظراتتون رو برای ما بفرستید به صورت صوتی تا پخش بشه، 2042-02-2112-2113. من مهتاب وحیدی را از همراهیتون با رادیو فردا سپاسگزارم. 45 دقیقه دیگر با مجله بعد از ظهر با شما خواهیم بود.